سلام، من محمود مرشی هستم و اینجا استدیو لحظه نگاریه. ما اینجا خلاصه مقالاتی که در وبسایت لحظه نگاری منتشر میشه رو براتون میخونیم و تو این خلاصه ها سعی میکنیم مقالات، مخصوصا مطالب فنیشون، جوری گفته بشه که جمع و جور و قابل فهم برای همه باشه. این 4 مقاله هست که خلاصه‌شو اینجا برای شما میخونم. تو این مقاله میخوایم در مورد نکاتی از عکاسی معماری صحبت کنیم. عکاس معماری احتیاج به چشم آموزش دیده داره. معمارها سالها صرف یادگیری طراحی فرمها و منحنی و خطوط میکنند و عکاس معماری باید برای بیان و ارائه داستان این فرمها و خطوط به معمار کمک کنه. چالش این عکاسی استفاده خلاقانه از نور، قاب و همون فرم و خطوط برای نشون دادن شخصیت و هویت فضا و بناست. توی عکاسی معماری هم مثل خیلی از شاخه‌های دیگه عکاسی میشه با یک سری تجهیزات نسبتاً حرفه‌ای و البته داشتن مهارت و دانش عکاسی به خروجی‌های قابل قبولی رسید. نکاتی که اینجا میگیم قوانین غیر قابل تغییری نیستن و صرفاً نکاتی هستن که میتونن به شما در رسیدن به نتیجه بهتر کمک کنن. در طراحی معماری تمرکز اصلی روی خطوطه. به همین دلیل قاعده کلی اینه که خطوط عمودی رو عمود نگه داشت و خطوط افقی رو افقی. هرچند این هم یه قانون مطلق نیست. زمانی که روبروی یه ساختمون سر دوربین رو به سمت بالا میگیریم میبینیم که خطوط عمودی ساختمون هرچه بالاتر میرن به سمت داخل کشیده میشن و در نقطه بیرون از قاب همگرا میشن. هرچند که یک خطا محسوب میشه، ولی در مواردی از همین همگرایی برای تاکید بر بلندی و ارتفاع استفاده میشه و در نهایت اگه نمیخوایم که این خطا رو در عکس نهایی داشته باشیم، بهتره که در زمان عکاسی برطرفش کنیم. ولی اگر امکانش نبود، میشه در فرایند ادیت و پست پروداکشن خطاها رو اصلاح کرد. عکاسا معمولا برای پیدا کردن یک موقعیت خوب زمان زیادی اطراف سوژه قدم میزنن. از یک طرف نتیجه عکاسی مستقیم و در لول چشم از سوژه ایجاد یک عکس سرراسته که هر مخاطبی با دیدن عکس متوجهش میشه و از طرف دیگه استفاده از زوایای خیلی کم یا خیلی زیاد در عکس‌ها فهم بنا رو سخت و عجیب میکنه. به نظر من میشه توی یک پروژه ترکیبی از هر دو رو داشت و از مزایای هر دو استفاده کرد. ثبات دوربین در عکاسی معماری. حتما توی عکاسی از یک سپایه مناسب استفاده کنید. سپایه‌ای که به شما این امکان رو میده تا دوربین رو به موازات سطح افق نگه دارید تا بشه خطاهای پرسپکتیو رو کنترل کرد. از طرفی سپایه برای عکاسی در سرعت‌های پایین‌تر که معمولا برای کاهش نویز استفاده میشه، یه موضوع ضروریه و باعث افزایش شارپنس عکس نهایی میشه. موضوع بعدی نور پردازیه. نور توی عکاسی معماری از مواردی که باید اون رو خوب فهمید و کنترل کرد. بیشتر عکاسای معماری ترجیح میدن از نور طبیعی محیط برای عکاسی استفاده کنن و مزیتش نمایش طبیعی تر و دقیق تری از بناست. نکته اصلی برای عکاسی در نور طبیعی انتخاب زمان و تعیین روز مناسب برای عکاسیه. زاویه نور موضوعی که روی کیفیت نمایش سطح و خطوط در بنا تأثیر داره. معمولا نورپردازی در زاویه 45 درجه در بالای ساختمون حالت ایدئالی است که میتونه جزئیات مربوط به سطح رو زنده تر نشون بده و سایه روشن‌های متفاوتی روی وجوه مختلف بنا ایجاد کنه و به عکس ما بُعد بده. چک کردن وضعیت آب و هوا و برنامه‌ریزی برای نحوه نورپردازی کمک می‌کنه به خروجی مطلوب تری برسیم. توی روزهای آفتابی روشنایی زیاد باعث اختلاف نوری شدید میشه و اگه به سایه‌های تیز و شدید احتیاج دارید، هر چند که جز در موارد خاصی خیلی پیشنهاد نمی‌کنیم، ولی این روز برای کار شما مناسبه. ولی در روزهای ابری و نیمه ابری نور نرم‌تری داریم و در نتیجه سایه‌ها لبه‌های نرم‌تری دارن و از سایه‌های خشن و پر کنتراست خبری نیست. معمولا میگن بهترین زمان برای عکاسی معماری قبل از طلوع یا بعد از غروب خورشیده که به ساعت طلایی یا گلدن تایم میگن. خورشید توی این ساعت‌ها طلایی رنگه، باعث گرم‌تر شدن فضای عکس و بلندتر شدن طول سایه‌ها میشه که عمق و بافت سوژه را دقیق‌تر نمایش میده. یه زمان دیگه که معمولا عکاسا ازش استفاده میکنن چند دقیقه بعد از غروب و یا قبل از طلوع که بهش بلو تایم میگن، زمانی که آسمون روشنه ولی آفتابی در آسمون نیست. در این زمان ترکیب نور آبی آسمون با چراغ‌ها و نورپردازی‌های خود بنا میتونه عکس جذابی ایجاد کنه. موضوع بعدی ترکیب بندی در عکاسی معماری، توجه به خطوط و الگوها از اصول عکاسی معماری که عکاسا از مسیر این خطوط برای هدایت و جلب توجه مخاطب به صحنه یا سوژه استفاده میکنن. بهتر برای داشتن یک ترکیب بندی خوب به خطوط توجه کنید. اگه میشه و میتونید خطوط رو به سمت گوشه ها هدایت کنید و قانون یک سوم رو در نظر داشته باشید. حالت های نامحدودی برای کار با اون وجود داره که عکاس میتونه با جستجو در زوایا نماهای خلاقان و تاثیرگذارتری ایجاد کنه. در زمان انتخاب صحنه عکاسی دقت کنید که وسایل و موضوعات اضافه و غیر ضروری رو حذف کنید. این موارد میتونن باعث ایجاد حواس پرتی برای مخاطب بشن. مقیاس یا اسکیل موضوعی که در عکاسی معماری باید حتما در نظر گرفته بشه. برای ایجاد مقیاس میشه از پرسوناژ یا به عبارتی یک نفر مدل استفاده کرد و یا از المان‌های محیطی مانند درختان که ابعاد متعارفی دارن و میتونن نقش مقیاس رو در عکس ایفا کنن استفاده کنید. بازتاب‌ها و رفلکس‌ها همیشه در عکاسی جز موارد چالشی هستند. پس حواسمون به آینه‌ها و سطوح براق باشه. سعی کنیم رفلکس‌ها رو کنترل کنیم یا از بین ببریم و یا برای ایجاد عکس خلاقانه ازشون استفاده کنیم. ادیت و فرآیند پست پروداکشن در عکاسی معماری. توی فرآیند ادیت مواردی مثل تصحیح و تقویت رنگ و نور انجام میشه و از طرفی اصلاحات خطاهای لنز و دوربین مثل خطای پرسپکتیو و یا اوجاج لنز و یا کروماتیک ابریشن کارهایی هستن که باید توی پست پروداکشن انجام بشن. همونطور که قبلا گفتیم بعضی از این خطاها مثل پرسپکتیو رو میشه در زمان عکاسی اصلاح کرد. بعضی مواقع هم امکانش نیست که سر صحنه عکاسی بخوایم این خطاها رو اصلاح کنیم. در صورت خیلی بهتره که اگر امکان اصلاح خطای در زمان عکاسی وجود داره همونجا انجام بشه تا اینکه بخوایم بعداً در فضای نرم افزار این کار انجام بدیم. مرسی که تا اینجا ما رو همراهی کرد. اگه دوست داشتید میتونید متن کامل این مقاله رو و توضیحات بیشتر رو توی وبسایت لحظه نگاری به نشانی lahzanegari.com در قسمت وبلاگ با عنوان اصول عکاسی معماری پیدا کنید. اگه به نظرتون شنیدن این خلاصه براتون مفید بوده برای دوستانتون هم ارسال کنید. خوشحال میشیم نظرتون رو توی کامنت بهمون بگید تا بتونیم اونا رو توی مقالات بعدی لحاظ کنیم. تا مقاله بعد فعلا خداحافظ.